زنم من هم با شعار یا زهرا، اسم دسته ما هست کودکان عاشورا. عزیزم، اگه موافق باشین بریم و در بخش نمایشی ویژه ماه محرم با احمد و رضا این دو تا بیادر همراه شویم و بشنویم که امروز چه ماجرایی دارن.
مگم رضا، به نظرت پدر جان به من اجازه میتن؟
اجازه بر چی کاری؟
خب اینکه ما و خودت بریم به مسجد و به کاکا نسیم کمک کنیم دیگه.
به من خو اجازه میتن ولی به خودت نمیدانم.
خب وقتی به تو اجازه بدهد من به مام اجازه میتن دیگه. خب مام خوش دارم که به کاکا نسیم کمک کنم.
خب نظرت چی هست که امیاله بریم از پدر جان سوال کنیم؟
بریم، اتفاقا دیدم که داشت مجله میخوند داوخانه.
مانده نباشین پدر جان.
سلامت باشی جان پدر.
میگم پدر جان،
جان
شما به من اجازه میتین؟
اجازه چی جان پدر؟
رزه تو بگو
گپ چی هست، بگوین
پدر جان.
بله
من امروز که رفته بودم نان بگیرم،
خب
کاکا نسیم خادم مسجد دیدم.
خادم مسجد؟ خب کاکا نسیم نشناسم. بله خب حالا گپ چی هست؟
کاکا نسیم گفت که به خاطر اینکه این شبا به مسجد بیروباره است، اگه میتونین بیاین به من کمک شوین.
ها با شما دو نفر؟
پدر جان.
بله بله.
خب من خیلی خوش دارم که برم کمک کنم. خواهش میکنم که اجازه بدین که موریزا بریم با کاکا نسیم کمک کنیم در این شبا.
خب معلوم است که اجازه میتونم. کاکا نسیم و ماه محرم کاراش خیلی زیاد میشه. بسیارم خوب است که خودتان برین کمکش شدن.
تشکر
پدر جان. پدر جان.
بله رضا.
فقط به من اجازه میتین یا که به احمد هم اجازه میتین؟ میتونم.
اردیتان برین کمک شدن.
تشکر پدر جان.
پدر جانم خیلی مهربون است، من اجازه میتین که برم. سلام کاکا نسیم.
وا وا احمد جان قند، وعلیکم بر سلام جان و کاکا، خیلی خوش آمدی.
تشکر.
میگم جان و کاکا، من انتظار داشتم که دو بیادر اردوتان بیاین. رضا نمیاین؟
چرا میاین، رضا همراه ما بود.
خب
اما سر را گفت که میره به مجید بگویه که اگه او هم خوش داره بیاین مسجد.
خیلی هم خوب، خیلی اونا میاین. من خیلی میگم جان کاکا، بیا که ما و خودت بریم کارای ما رو شروع کنیم تا رضا و مجید جانم بیاین.
بچه شم کاکا جان، قرار است که چی کار کنیم؟
یک کد کار است جان کاکا، اول میریم که اردوی ما یک ذره جمع جوم کنیم. بعضی چیزان باید جایشان تغییر داده شود که ما و خودت تنهایی نمیتونیم. باید صبر کنیم که رضا جان بیادرتان بیاین.
خب با کاکا نسیم هر کار که بگوین من هم یه لحظه شروع میکنم انجام میتونم.
زنده باشی جان کاکا، انشالله که خدا جان و آقا امام حسین علیه السلام از خودت راضی باشن. بریم جان کاکا. بریم.
سلام کاکا جان. سلام احمد.
سلام.
و علیکم و سلام رضا جان، خوش آمدی جان کاکا.
خیکو مجید کجاست رفیقت؟
خانه نبود ولی مادرش گفت که هر وقت خانه آمد به مسجد روانش میکنم.
خب تو چرا خیلی قدیر کردی؟
وای کاکا جان، چی یک اتفاقی افتاد امروز.
چه اتفاق افتاد رضا جان؟ برای ما تعریف کن.
سون مسجد که می آمدم،
خب
یک بچه ریزم که تو مادر خود پیشتر از من حرکت میکنم.
خب خب
یک دفعگی بچه ریزه دست خود از دست مادر خود خلاص کرد و دوید طرف سرک.
وای خدا جان چه کار خطرناکی. میگم باز چی شد رضا جان؟ اتفاق افتاد؟
کاکا جان یک موترم با سرعت به حرکت بود، دیدم که مادرشم دوید، یک رقمی میدوید که باورتان نمیشه کاکا جان.
خب باز چی شد رضا؟
بچه خود نجات داد، ولی موتری که با سرعت می آمد با خود و مادر تکر کرد.
یا خدا
بیچارگت مادرش.
باز مردم جمع شدن، آمبولانس آمد.
میگم رضا جان، جان کاکا خودت نفهمیدی که حال و مادر چطور بود؟ چی شد؟
خب کاکا جان بچهش خوش شکر خدا جور بود.
خدا را شکر.
ولی پای مادرش اوگار شد، بردنش در شفاخانه. من از همین خاطر دیر آمدم.
میگم جان کاکا رضا جان، خودت امروز به همی اتفاقی که افتاد شاهد یک از خودگذشتگی بودی. یک مادر از جان خود گذشت و خطر به جان خرید تا بچگک خود حفظ کنه.
حتما بچه خود خیلی دوست داشته دیگه.
حتما همینطور از جان کاکا. ما آدم ها برای چیزی که بر ما عزیز باشه از خودگذشتگی میکنیم، خطر به جان میخریم. در عاشورا همی اتفاق افتاد جان کاکا. امام حسین علیه السلام که دیدن دین خدا اسلام به خطر افتاده از جان خودشون گذشتن تا دین خدا را نجات بدن.
خیلی یکی از درسایی که میتونیم از عاشورا و امام حسین علیه السلام یاد بگیریم همین از خودگذشتگی است.
دقیقا رضا جان، عاشورا مثل یک مکتب است که اگر ما هوش ما را بگیریم درسای بزرگی میتونیم به این مکتب یاد بگیریم.
درست میگین کاکا جان، بازم ببخشین که من دیر کردم. من آماده هستم که هر کاری که شما بگوین انجام بتم. کارا که خلاص نشدنه؟
نه نه، ما و احمد جان بعضی کارا رو پیش بردیم، ولی یک کد کار دیگه مانده. تشویش نکن جان کاکا.
خیتانا وقت نشده کارا رو انجام بتیم. الان شاید مجیدم بیایه.
خیلی هم خوب است. خب خیلی برم به کارهای ما ادامه بتیم که مجید جان هم به جمع ما اضافه خواهد شد.
بریم کاکا جان.
بریم کاکا جان.
عزیزم تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان شاپرک همراه هستین و امیدوارم که از شنیدن بخش نمایشی ما خوشتان آمده باشه. حالی ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف هدی جان از شهر هرات است. هدی عزیز نوشته: سلام میکنم به شما خاله جان و سلام به همه اطفال عزیز که برنامه شاپرک میشنوند. خاله جان، مادرم امروز نذر حلوا داره و چند پتنوس حلوا پخته کرده. من میخوایم با مادر جانم در تقسیم کردن این نذری در مسجد کمک کنم. آفرین به خودت هدی جان و امیدوارم که نذر مادر جانت قبول باشه. هم نذر مادر جانت، هم نذر همه کسایی که در این روزا و شبا نذری پخش میکنن. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخوایم. عزاداریتان قبول و تا فردا با امان خدا. ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. صبح روز یک شنبه انفجار شدید در کابل شنیده شد که ساکنان محلی این انفجار را یک حمله موشکی آشکار به کابل دانسته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب گفت که بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد موشکی که روز یکشنبه به کابل اصابت کرد از تیارات بدون سرنشین آمریکایی فایر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت موقت طالبان حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل را نقض توافقنامه دو طرف و به زیان افغانستان و آمریکا خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ با حمله آمریکا که روز یکشنبه انجام شد واکنش جدی نشان داد، آن را نقض آشکار توافقنامه دوحه بین دو طرف و به زیان هر دو جانب آمریکا و افغانستان خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل پایتخت افغانستان در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا کشته شد. پیش از این تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان گفته بود که حمله راکتی که در شیرپور صورت گرفت تلفات نداشت چرا که خانه خالی بود. اما طالبان به تازگی این حمله را محکوم کرده و ضد توافقنامه دوحه خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان گفته که ابتدا معلوم نبود که حمله یکشنبه ناشی از چی بود، اما بعدن معلوم شد که حمله ناشی از حمله تیاره بدون سرنشین بود و مجاهد این دست از اقدامات را به ضرر آمریکا و افغانستان عنوان نموده است. در این حال رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی این اقدام آمریکا را ترفند جدید علیه مخالفینش خوانده، گفت این نقض آشکار اصول اساسی هنجاری حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد که آمریکا انجام داده است.
آمریکایی ها می دانیم که یک رژیم حاسد با یک رژیم است که اصلا نه حرف از حقوق بشر است و از هیچ چیزی، و اینا در صدد عدی هستند که دنیا را تک صدایی بکنن و در انجام هر جا که خواستشان شد حمله بکنن و هر جایی که میلشان رفت از اوی برن، و اینا بارها امو سران امریکایی ها اعلان کردن که ما به مشوره کس در افغانستان نای آمدیم و در انجام عدیده به مشوره کس هم از افغانستان نمیریم، و اینا یک قلدوری و زنبوییست که دائما امریکای جنرکاری را انجام میدن.
گفتنی است که این دومین حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا از زمانی که این کشور را ترک کرده است در افغانستان می باشد. در حمله اول تیاره بدون سرنشین آمریکا که می گفت یک قرارگاه داعش را هدف قرار داده، 10 تن از اعضای یک خانواده کشته شد که آنها علیه آمریکا اکنون دادخواهی کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
دولت موقت طالبان از تکمیل صدها طرح عمرانی در یک سال گذشته خبر داد. سخنگوی وزارت اقتصاد دولت طالبان روز دوشنبه گفت که با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و تحریم‌ها، این وزارتخانه در یک سال گذشته 1079 طرح عمرانی را به ارزش حدود $1,000,000 به پایان رسانده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان با تشریح یک ساله عملکرد این وزارتخانه گفت که در این مدت علاوه بر تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه کاره برای آسیب دیدگان سیلاب در ولایات وردک، ننگرهار، پروان و سایر مناطق کمک‌های غذایی و نقدی فراهم شده است. وی از همه نهادهای اقتصادی افغانستان به ویژه خصوصی خواست که طرح‌ها و برنامه‌هایشان را با هدف رشد اقتصادی با وزارت اقتصاد طالبان در میان بگذارند. به دنبال وقوع سیلاب ناشی از بارش شدید باران طی یک ماه اخیر در افغانستان 120 نفر جان خود را از دست دادند. مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مقابله با حوادث اضطراری دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در سراسر افغانستان طی یک ماه گذشته 120 نفر جان خود را از دست دادند و 152 تن نیز مصدوم شدند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت مقابله با حوادث اضطراری دولت موقت طالبان، این سیلاب ها بیشتر به ساکنان ولایات وردک، پکتیکا، ننگرهار، نورستان، پروان و پنجشیر آسیب زده و بسیاری از زمین های کشاورزی، شاهراها و خانه های مردم را تخریب کرده است. ولایات افغانستان طی یک ماه گذشته شاهد باران های سیلاسا و سرازیر شدن سیلاب بودند. وزیر امور خارجه ایران گفت مقام های هیئت حاکمه در افغانستان قول دادند نسبت به تخصیص حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام کنند. حسین امیر عبداللهیان در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت مقامات هیئت حاکمه در افغانستان قول دادند نسبت به تخصیص حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام کنند و به زودی نیز تیم فنی از وزارت نیرو به منظور پیگیری جدی مسائل عازم کشور افغانستان می شود. حقابه ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در منطقه سیستان اشاره دارد. دو کشور ایران و افغانستان در سال 1351 معاهده امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد در هر ثانیه 26 متر مکعب آب هیرمند سهم سیستان و دریاچه هامون در ایران باشد که همچنان این معاهده انجام نشده است. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران از صدور دستور راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ جدید و پیشرفته خبر داد. بهروز کمالوندی دوشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که دستور راه‌اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر دوشنبه داده شد که متشکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است. کمالوندی افسود این اقدام در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به حداقل میزان غنی‌سازی 190 هزار سو انجام شده که کف نیاز کشور است. در این رابطه به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع رسانی شده است و خاطر نشان کرد که این ماشین‌ها را نصب کرده بودیم و شروع عملیات بهره‌برداری از 500 ماشین IR6 پروسه 10 تا 15 روز است. علی‌رغم همکاری‌های گسترده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس شامگاه دوشنبه به وقت تهران در نشست اعضای NPT یا منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از نیاز به دسترسی بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت. دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سرانجام پس از تعویق‌های مکرر روز دوشنبه در محل مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد. رافائل گروسی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت که ما به دسترسی‌های نیاز داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته‌ای آنها متناسب باشد. تنها در آن صورت است که آژانس می‌تواند ضمانت‌های ضروری و معتبری ارائه دهد مبنی بر این که فعالیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است. گروسی در حال این اظهارات را بیان کرد که مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دولت عشق نام یاد یگان هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امید که پذیرایی ما باشین. در ادامه معرفی و بررسی آثار مولوی پژوهان زبان فارسی و همچنان مولوی پژوهان جهانی و استاد عبدالحسین زرین کوب رسیده ایم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دکتر عبدالحسین زرین کوب، ادیب، مورخ، محقق و نویسنده بزرگ معاصر در سال 1301 هجری شمسی در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. وی از جمله محققان صاحب نام ایرانی است که تمام عمر خود را صرف تحقیق در حوزه‌های گوناگون ادبیات فارسی، ایران و اسلام کرد. وی در دانشگاه تهران در رشته‌های مختلف اهم از ادبیات، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ تصوف اسلامی و تاریخ علوم تدریس می‌کرد. ویژگی دکتر عبدالحسین زرین کوب، مطالعات وی در تاریخ، فلسفه، ادبیات، تصوف و عرفان، تاریخ ادیان و علوم اسلامی و روش‌های تحقیق نوین بود. وی علاوه بر زبان‌های باستانی ایران و عربی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی تسلط کامل داشت و در تحقیقات خود از کتب و تألیفات نگاشته شده به این زبانها بهره می جست. دانش و احاطه بر تاریخ و فرهنگ ایران و خراسان بزرگ او را به یک از چهره های تاریخ و فرهنگ ایران و زبان فارسی تبدیل کرده است. دکتر زرین کوب در شهریور 1378 درگذشت. آثار علمی به یادگار مانده از استاد زرین کوب مشتمل بر ترجمه و تألیف 100 جلد کتاب و 10 مقاله است که بعضی از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده. بحر در کوزه، پله پله تا ملاقات خدا و سر نی از جمله آثار منتشر شده وی درباره مولوی است. شرح‌ها و تفسیرهایی که بر مثنوی مولانا جلال الدین نوشته شده است غالباً بر حسب مشرب و سلیقه شارح یک بُعد از ابعاد گوناگون آن را در نظر گرفته و بررسی کرده است. کتاب سر نی تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب با تمامی شروحی که بر مثنوی نوشته شده متفاوت است. این کتاب نخستین شرحی است که در آن مثنوی به صورت موضوعی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته. به اعتقاد محققین بر اساس این تفسیر موضوعی هر خواننده‌ای بر حسب استعداد خود بر مثنوی و مباحث متنوع آن آگاهی و احاطه می‌یابد و زمینه‌ای برای ورود در متن مثنوی و استفاده از آن را کسب می‌کند. کتاب سر نی مانند سایر شرح‌های مثنوی و بررسی بیت به بیت مثنوی نپرداخته است. در این کتاب تلاش شده است تمامی لطایف و رموز مثنوی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. زرین کوب در این کتاب مباحث گوناگون مثنوی را طبقه بندی کرده و در ضمن این کار تمام نکات مبهم و ابیات دشوار مثنوی را تشریح کرده است. کتاب سر نی به شیوه دقیق و علمی بخش بندی و پاراگراف بندی شده است. کتاب با بیان کلیاتی در مورد مولانا و انگیزه های پدید آمدن مثنوی آغاز شده. هرچند در زمینه مولوی و مثنوی او تحقیقات بسیاری انجام شده، اما مطالبی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفته تازه و حاوی نکات عمیق و استنباطهای روشنگرانه درباره مولوی و مثنوی اوست. زرین کوب به دنبال مباحث مقدماتی وارد مسائل و مباحث گوناگون می شود و همه مطالب را با نظم و تسلسل دقیق و منطقی به دنبال هم می آورد. همین امر موجب شده که هر یک از بخش های کتاب در موضوعات خاص خود و تنهایی جامع باشد. مباحث موضوعی کتاب موجب شده که کتاب سر نی نه تنها برای علاقمندان مثنوی سودمند باشد، بلکه همه کسانی که در زمینهای مختلف عرفان و فرهنگ اسلامی نیز تحقیق می‌کنند می‌توانند از آن به عنوان مرجع مفید و غنی استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های کتاب سر نی واژه‌نامه مفصل کتاب است. در این واژه‌نامه اصطلاحات عرفانی، ادبی و احیاناً فقهی و همچنین شخصیت‌های مطرح در مثنوی آورده شده است. همین امر موجب شده است که کتاب برای متخصص و مبتدی با ارزش باشد. به اعتقاد منتقدان و پژوهشگران، بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق علمی و همچنین اطلاعات ارائه شده در این کتاب از مآخذ روایات و منابع افکار مولانا در قرآن و حدیث، از تعمق نویسنده و تسلط او بر مآخذ اسلامی و خارجی حکایت می کند. زرینکوب در شرح و نقد مباحث مثنوی سعی کرده است غیر از آثار خود مولانا و یاران و معاصران او، از آثار بزرگانی که پیش از مولوی می زیسته و به احتمال قوی مولوی با اقوال و آثار آنها آشنایی داشته است شاهد مثال بیاورد. همچنین زرینکوب برای نشان دادن تأثیر افکار و اقوال مولوی بر اندیشمندان و عرفای بعد از او در کتاب سر نی به سخنان اندیشمندان و عرفای متأخر نیز ارجاع داده است. کتاب سر نی را میتوان یکی از منابع مهم در مولوی پژوهی دانست. به اعتقاد دکتر قاسم صافی، استاد زبان و ادبیات فارسی، کتاب سر نی مدخلی مهم در شناخت مثنوی است و هر طالب و علاقمند به مثنوی برای درک و شناخت صحیح مثنوی و مولوی به آن نیازمند است. علاوه بر مطالبی که در این کتاب آمده، آنچه ارزش آن را دوچندان می کند فهرست های دقیق و سودمند است که زرینکوب برای کتاب تهیه کرده است. خواننده با کمک این فهرست ها براحتی و به سرعت می تواند مطالب مورد توجه خود را در میان مواد گوناگون کتاب پیدا کند. بحر در کوزه یکی دیگر از کتاب‌های استاد زرینکوب است که در حوزه مثنوی شناسی تألیف کرده است. زرینکوب در این کتاب با نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی پرداخته است. زرینکوب معتقد است در مثنوی قصه هایی که هست پیمانه معنی و نقد حال انسان است و متضمن رمزی هستند که در واقع اصل معنی و سر باطن آن محسوب می شوند. طبیعی است که بدون دقت در این رمزها نمیتوان به تمام آنچه در این قصه ها هست رسید. زرینکوب در این کتاب قصه ها و تمثیلات مثنوی را بر حسب شکل و مضمون آنها در باب های مختلف طبقه بندی و مورد نقد و بررسی قرار داده است. یکی از ویژگی های این کتاب آن است که زرینکوب هر حکایت را از ابعاد مختلف بررسی کرده و این کار موجب تکرار برخی از حکایات در باب های مختلف شده. او در مقدمه کتاب بحر در کوزه در این خصوص گفته است: قصه ها و تمثیلات مثنوی در این کتاب بر حسب شکل و مضمون در ابواب گوناگون مجال بحث و نقد یافته است. از این رو بسا که پاره‌ای از آنها بیش از یک بار مورد اشاره واقع شده باشند و پیداست که هر بار با توجه به موضوع بحث مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در ظاهر تکرار به نظر می رسد، در واقع ناشی از ضرورت است، چرا که در بسیاری از موارد قصه و تمثیل ابعاد گوناگون دارد و لاجرم همه ابعاد آن در یک باب نمی گنجد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد کز وی هوا صافی شود، و از بهر این صیقل سحر در می دمد باد صبا. باد نفس هر سینه را ز اندوه صیقل می زند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.
عشق را بیخیش بردی در حرم، در حرم عشق را
فهرست های دقیقی که زرین کوب برای این کتاب آماده کرده است، کار محقق را در دریافت مطالب و رجوع و بررسی آنها بسیار راحت کرده است. کتاب ارزشمند پله پله تا ملاقات خدا اثر دیگر زرین کوب در حوزه مولوی پژوهی است. این کتاب که به زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی اختصاص دارد، تصویری از زندگی و سلوک معنوی این مرد بزرگ را پیش چشم خواننده ترسیم می کند. زرین کوب در این کتاب با استناد به تمامی آثاری که درباره زندگی مولانا وجود دارد، روایتی داستانگونه از زندگی مولوی ارائه داده است. زرین کوب در مقدمه کتاب پله پله تا ملاقات خدا گفته است: سیمای مولانا آنگونه که در نزد یاران و مریدانش به نظر می رسید، در حالی از پاکی و قداست پیچیده شده است و برای شناخت بهتر او نباید به این گفته ها استناد کرد. لذا یکی از منابع قابل اتکا اشعار و کتاب های مولوی است که بر روشنی حاوی تجربه های شهودی و عرفانی وی است. اما حقیقت آن است که در مقابل تعالیم سرشار و اسرار بلندی که در شعرها و آثار مولانا وجود دارد، زندگی او هم مانند شعری بود که توسط خودش سروده شد و تحقق پیوست و پایان یافت. بدون درک این شعر و بدون نفوذ در انگیزه های این زندگی و این سلوک معنوی، فهم حیات معجزه آسای مولانا و فراز و نشیب های فراوان آن قابل درک نیست. زرین کوب کتاب پله پله تا ملاقات خدا را با کودکی مولانا و نحوه تربیت او آغاز و آرام آرام تمام مراحل زندگی و سلوک و رفتار او را نقل کرده است. زرین کوب شرح ملاقات عجیب اما در عین حال پرشور مولانا با شمس را در کتاب پله پله تا ملاقات خدا با تفصیل بیان کرده است. او با توصیف دقیق و پردازش داستانی این رویداد، خواننده را به همراه خود به قرن هفتم هجری و بازار قونیه می‌برد، جایی که مولانای حکیم و دانشمند با مردی غریبه اما آگاه و عارف روبرو می‌شود. توصیف عمیق و در عین حال شاعرانه و زیبای زرین کوب از این صحنه بسیار خواندنی است. اما نکته جالبتر آن است که این بخش از کتاب سرشار از شناخت و تعمق در آثار خود مولوی است. زرین کوب در واقع با شناخت دقیقی که از خلال مثنوی و دیوان شمس از شخصیت مولانا پیدا کرده، دلایل تحولات روحی و سیر سفر روحانی مولوی را شرح می دهد. تصویر زندگی مولوی در این کتاب سرانجام با بیان شیوه زندگی، تعداد فرزندان و معرفی کوتاه شاگردان معروف و توصیف مرگ این شاعر بزرگ به پایان می رسد. دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس از همراهی شما خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال کنین و بشنوین. نشانی ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدا را شاکر هستیم که باز توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی داشتن راجع به شیوع رفلکس، گفتن که تقریبا 20% افراد جامعه این مشکل دارن و متاسفانه با تغییر روش زندگی و خوراکی ها و غذاهای مختلف و همینطور چاقی و شیوع استفاده از سیگریت و دخانیات و این چیزها مشکل و بیماری رفلکس یا ترش کردن روز به روز زیادتر شده. راجع به عوامل محرک همونطور که اشاره کردیم، غذاهای محرک گفتن، چاقی را گفتن و اشاره داشتن که البته ما زمانی به یک نفر میگیم مریضی رفلکس و ترش کردن داریم که حداقل در هفته دو بار یا زیادتر از دو بار در هفته اینا ترش بکنن. گفته شد که علائم و نشانه ها درد قفسه سینه ممکنه باشه، حالت خلط در گلو ممکنه حس شوه، حتی باعث تنگی نفس ممکنه در قفسه سینه شوه، گاهی ممکنه مزه دهان تغییر بکنه، آب دهان به طور ناگهانی در بعض افراد زیاد میشه که میتونه به خاطر امی رفلکس باشه. و گفتن که حتی نشانه های حالت آسم و نفس تنگی و سرفه ها هم میتونه که به خاطر رفلکس به وجود بیایه و یا ای که این مشکل تشدید شوه به خاطر رفلکس. بوی بد دهان هم که کمتر شایع است، به هر حال ما در رفلکس ممکنه داشته باشیم. و فاکتورهای خطر هم که خوب اشاره شد که باز ما تاکید میکنیم، مخصوصا دخانیات و سیگریت و الکل و چاق شدن و چاقی که باید ما جلوگیری بکنیم و رژیم غذایی چیزای محرک و مضر نباید مصرف شوه. امروز هم در خدمت دکتر صاحب هستیم، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی رفلکس یا ترش کردن کدام ها هستن؟ آیا صرفاً علائم و نشانه‌های بالینی که یک نفر داره این کفایت میکنه برای تشخیص، یعنی ممکنه اقدامات پاراکلینیکی هم ضرورت داشته باشه، مثلا اندوسکوپی و این چیزها باید انجام شوه، چون گاهی حتی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا را هم برای رفلکس و ترش کردن و اینها ارتباط میتن. در این رابطه هم یک توضیح بفرمایین و برنامه های تشخیصی چی چیزهایی است که میتونه برای ما مشخص کنه که نفر یا او فرد رفلکس داره یا نه.
بله، یکی از علامت های ریفلاکس میتونه خشونت صدا باشه. عرض کردم خدمتون گاهن این علامت های مربوط به ریفلاکس خیلی واضح مثل سوزش سر دل یا برگشت اسید نیست. میتونه به صورت درگیری تنفسی باشه، یعنی بیمار احساس سنگینی روی قفسه سینه بکنه. حتی گاهن دردا ممکنه بین دوتا کتف باشه، یعنی بعضی مریضا فکر میکنن که گلنج عضلانی دارن و از داروهای موضعی برای کم کردن این دردشون استفاده میکنه و واقعیتش میبینه که ریفلاکس داره. لذا یکی از علامتامشون میتونه خشونت صدا باشه. این برگشت اسید اگر بخواد وارد مجاری هوایی بشه، این تارهای صوتی رو میتونه روشون اثر بذاره و باعث حالت خشونت صدا بشه که معمولا در طول روز به خصوص صبح ها این حالت بیشتره و اکثر افراد با پاک کردن گلو و خلطشون مراجعه میکنن و این علامت رو میتونن داشته باشن.
بله.
تشخیص، ما تشخیص بیماری ریفلاکسمون بر اساس علائم بالینیه، یعنی علامت هایی که ذکر بکنه و خیلی وقتا خود درمان وقتی بهش جواب میده، چون درمان هایی معمولا ریفلاکس سیف هستن، توصیه درمانی که میکنیم و رژیمی که بهشون میدیم میبینیم خوب میشن، این به عنوان یک راهنمای تشخیص برای ما میتونه قرار بگیره. ولی اگر افرادی بالای 45 سال باشن با علائم ریفلاکس بیان، یا ریفلاکس طولانی مدت داشته باشن، یا سابقه خانوادگی از بیماری های گوارشی مثل خدای نکرده سرطان های معده یا مری داشته باشن،
بله،
یا ریس فاکتوری مثل مصرف سیگار داشته باشن طولانی مدت، چون احتمال وجود داره که بیماری خطرناکتری در کنار این ریفلاکس باشه و خودش رو به صورت ریفلاکس بخواد نشون بده، ما از روش های تشخیصی مثل اندوسکوپی استفاده میکنیم.
بله.
اونم تو شرایط خاصی که با افراد بالای 45 سال، ریفلاکس طولانی مدت، سابقه فامیلی داشته باشه یا ریس فاکتورهای متعددی مثل مصرف الکل و سیگار و اینا داشته باشه، حتما از این روش استفاده میکنیم. ولی به طور معمول برای تشخیص ریفلاکس از اندوسکوپی استفاده نمیشه، علائم بالینی کفایت میکنه.
بله.
البته در مواردی هم که شک داریم و بیمار پاسخ به درمان نمیده یا علائم شدید هست، میتونیم بیایم و میزان اسید موجود در مری فرد رو اندازه بگیریم. اصطلاحا بهش میگن پهاش متری. یه کاتتری هست که وارد مری میشه و در طی فواصلی کوتاهی میزان برگشت اسید رو میتونه اندازه بگیره و به شما، چون داخل مری باید میزان اسیدیتش کم باشه برخلاف معده که میزان اسیدیته عددش بالاست و در داخل مری این عدد باید کم باشه. اگه مکررن این عدد افت پیدا بکنه و پهاش به سمت اسیدی بره، این نشون میده که عمل ریفلاکس، ریفلاکس اسیدی اتفاق میفته.
بله.
و برای تشخیص قطعی میشه از این روش ها استفاده کرد، یا بله باریوم که به عنوان ماده حاجب است که خورده میشه و عکس گرفته میشه. اینا بیشتر برای تشخیص عوارض، برای تشخیص عوارض استفاده میشه. زمانی که بیماری علامت های خطر رو داره معمولا ما از اینا استفاده میکنیم، مثل مثلا گیر کردن غذا، چون بیمار ریفلاکسی نباید غذا تو مریش گیری بکنه و این احساس رو نباید داشته باشه. یا اگر مریضی کاهش وزن پیدا کرده، یعنی علائم ریفلاکس رو داره، بدون دلیل و بدون رژیم 5 کیلو 10 کیلو حدودا 5% وزنش در یک فاصله کوتاه 6 ماه کم شده باشه، اینا علامت های خطر هستن. یا علائم استفراغ خونی یا دفع خون از مدفوع رو با حجم بالا، یعنی خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، یا کم خونی فقر آهن داشته باشه همراه با این بیماری.
بله.
وقتی علائم خطر باشه، اون موقع پزشک تصمیم میگیره که حتما از روش‌های تشخیصی مثل اندوسکوپی یا در کنارش پهاش متری و بله باریوم رو استفاده کنه. ولی برای علائم تیپیک تو فردی که زیر 45 سال هست و هیچ گونه علائم خطری نداره، ما تشخیص رو بر اساس علائم بالینی میذاریم، درمان رو انجام میدیم و بیمار رو پیگیری میکنیم که ببینیم وضعیتش به چه ترتیب است.
دکتر صاحب، ما مواردی داریم که افراد ریفلکس و ترش کردن داشتن، درمان و معالجه هم شدن، اما علائم و نشانه های مریضی گهگاهی دوباره شروع میشه، یعنی مریضی عود میکنه. چرا این قسمی است؟ و اینا باز هم باید اونمو دواها و داروهای خودشان رو مصرف کنن امی افراد، یعنی حتما باید برای معاینه و بررسی به دکتر معالج مراجعه کنن؟
اگر علائمشون مثل همون علائمی که قبلا وجود داشته، یعنی ریفلکسشون دوباره برگشته یا میخواد برگرده، خب وهله اول باید نگاه بکنن به تغذیهشون.
بله.
احتمالا توی تغذیهشون بعضی نکات رو رعایت نکردن، مثلا میوه های ترش خوردن، ترشی استفاده کردن، نوشابه استفاده کردن، باید اینا رو دقت بکنن که به صورت کامل حذف بشه. بله، میتونن داروشون رو شروع بکنن، ولی همیشه ما داروها رو، داروهایی که برای معده استفاده میشه برای اسید معده، همشون داروهای مطمئنی هستن و ضرری ندارن برای انسان، ولی به هر حال داروی شیمیاییه و ما دوست داریم با حداقل دوز و کمترین میزان مصرف بشه.
بله.
لذا این افراد میتونه گهگاه این دارو رو هر موقع علائم داشت استفاده بکنه و بیشتر دقت بکنه روی تغذیهش و سبک زندگیش.
بله تشکر دکتر صاحب. در مورد اندوسکوپی و دیدن مری و معده توسط دستگاه، بعضی باورها و برداشتهایی هست وجود داره که مثلا باعث زخم میری و معده میشه این میکار، یا باعث فتق و بیرون زدگی بخش از معده به داخل قفسه سینه میشه، یعنی خود اندوسکوپی ممکن همش یک آریزی رو به وجود بیاره. در این رابطه به جهت روشن شدن افراد و مردم جامعه لطفا یک توضیحات بدین که اندوسکوپی واقعا چنین خطرهایی داره؟
اندوسکوپی باعث فتق معده نمیشه. بعضی از افراد فتق معده رو دارن، حالا به خاطر اضافه وزنشون، فشاری که وارد شده، یا به صورت ژنتیکی ممکنه در خانواده های این بیماری شیوع داشته باشه. فتق معده یعنی قسمتی از معده وارد قفسه سینه میشه، یا اون حالت تنگی که در انتهای مری وجود داره گشادی رو پیدا میکنه.
بله.
که معمولا این روش این اندوسکوپی تشخیص داده میشه. خود اندوسکوپی آرزه ای روی مثلا زخم ایجاد بکنه یا باعث فتق بشه یا مشکل ایجاد بکنه این چنین نیست و باعث ایجاد مشکل نمیشه، ولی در بعضی از بیماران ریفلاکسی و گوارشی ناگزیر هستیم که برای رد کردن سرطان ها و بیماری های خطرناکتر حتما این کار رو انجام بدیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. باز یکی از سوال هایی که در بین مردم مطرح است و گاهی سوال میشه و پرسیده میشه، یکی میگن ریفلاکس و ترش کردن و درد میده به خاطر زیاد شدن اسید و تیزاب میده است، یعنی به خاطر کم شدنش؟ همچنین یک سوالی هست در ارتباط هم اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، به خاطر افزایش اسید معده است. هر عاملی که باعث تحریک از ترشح اسید معده بشه و اسید معده افزایش پیدا بکنه و این اسید بالا بخواد بیاد داخل مری باعث ایجاد علائم میشه. چرا؟ چون مری ما نسبت به اسید معده حالت حفاظتی نداره. معده چنین نیست. معده تو محیط معده اگر اسید ترشح بشه ما احساس درد نمی کنیم، ولی وارد مری که میشه به خاطر عدم وجود اون حالت حفاظتی در محاط مری این درد رو ما احساس میکنیم. و داروهایی هم که اصلا استفاده میشه داروهای کاهنده اسید معده هستن.
درست، تشکر. دکتر صاحب، ما مریضا و افرادی داریم که مشکل و ناراحتی ریفلاکسشان وقدر زیاد و شدید است که در طول شب و موقع خواب همینطور در طول روز همیشه اینا ترش میکنن و اکثرا نمیتونن خوب غذا بخورن و بسیار اذیت و بازاب هستن. برای اینها علاوه بر اینکه باید حتما به پزشک و دکتر معالج مراجعه بکنن، دوا بگیرن، درمان و معالجه شون، چه توصیه های شما به طور عمومی دارین برای کنترل و کم شدن این مشکلشان؟
این بیمار علائمش هم شدید هست، یعنی در طول روز حتی اجازه نمیده که غذا خوب مصرف بکنه. حتما ضرورت داره که مراجعه بکنه، اگر لازم شد تحت بررسی مثل اندوسکوپی قرار بگیره.
بله.
رژیمش رو حتما باید رعایت کنه. چیزهای ترشی و موادی که حاوی ترشی هستن و چیزهای ترش هستن مثل مرکبات، میوه های نارس، اینا رو سعی کنه که استفاده نکنه. یه کار خوب که میتونن انجام بدن اینه که قسمت سری تختشون رو در حقیقت یه مقدار بالاتر ببرن.
بله.
نه اینکه بالش زیر سرشون بذارن، قسمت سری تخت رو پایه هایی که داره میتونن زیرش آجر بذارن یا یک مقداری بالاتر ببرن که یک سراشیبی تخت داشته باشه. معمولا علائم ریفلاکس شب وقتی میخوابیم تشدید پیدا میکنه.
بله.
مثلا میتونن این کار رو انجام بدن که این از لحاظ علمی کاملا تایید شده است. بهتره که شام رو یه مقدار زودتر استفاده بکنن و کم حجم باشه. بعد از شام چای یا موادی که مایعات زیاد استفاده نکنن و حداقل 3 تا 4 ساعت با خوابشون فاصله داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
زخم‌های گوارشی زخم‌هایی هستند که در پوشش داخلی معده، مری یا روده کوچک توسعه می‌یابند. و معمولاً به علت التهاب ناشی از باکتری ها و یا اسید معده بروز می کنند و یک مشکل بهداشتی نسبتاً شایع هستند. برخی علت زخم معده و زخم اثنا عشر را در مصرف عادات بد غذایی مانند غذاهای ادویه دار و قهوه می دانند. اما باید بدانید که آنچه می خوریم و می نوشیم نقش اصلی در ایجاد زخم نداشته و به عبارت دیگر زخم‌های گوارشی حکایت از موضوعی دیگر دارند. عوامل مختلفی باعث تخریب پوشش درونی معده و مری می شوند. از جمله یک نوع باکتری که موجب عفونت و ورم معده می شود، استفاده مکرر از آسپرین، ایبوپروفن و سایر داروهای ضد التهابی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، پرتو درمانی و سرطان معده. شایع‌ترین علائم زخم گوارشی درد سوزش آور شکم است که از ناف شروع شده و تا قفسه سینه کشیده می شود و درد آن خفیف تا شدید است. در برخی موارد این درد ممکن است شبانگاه شما را از خواب بیدار کند. این زخم های کوچک ممکن است در مراحل ابتدایی علائمی نداشته باشند. تغییر اشتها، تهوع، مدفوع تیره یا خون در مدفوع، سوء هاضمه، کاهش وزن غیر منتظره، استفراغ و درد قفسه سینه از دیگر علائم شایع زخم گوارشی هستند. راه‌های بسیاری برای پیشگیری از بروز زخم معده وجود دارد که افراد با کمک آن می‌توانند از ایجاد این بیماری پیشگیری کنند. توصیه می‌شود که سیگار و تنباکو مصرف نکنید. از خوردن نوشابه خودداری کنید و مصرف قهوه و شکلات را قطع یا بسیار محدود کنید. معده خود را برای طولانی مدت خالی نگه ندارید و سعی کنید وعده‌های غذایی را زیاد و حجم آنها را کم کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش راجع به مسائل مختلف و علائم و نشانه ها مخصوصا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که خشونت صدا و آسیب خوردن به تارهای صوتی و حلق ما هم میتونه به خاطر ریفلاکس با وجود بیایه و گاهی یکی از علتهای خشونت صدا یا جر شدن صدای ما میتونه ریفلاکس باشه. گاهی ممکنه که ما درد در داخل دو تا کتف خود، یعنی بین دو استخوان شانی خود، در پشت خود ما درد به خاطر ریفلاکس ما احساس بکنیم. و اشاره داشتن که اگر افراد بالای 40 سال باشن و یا طولانی مدت اینا دوچاری این مشکل باشن یا سابقه بیماری خاص گوارشی و هاضمه داشته باشن، اینا ریس فاکتورهای مثل مصرف الکل و سیگریت و چلم و اینها داشته باشن، اینا باید حتما برای تشخیص اندوسکوپی شون. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر سه، بعضی افراد مقدار بیماری و ناراحتی ریفلاکس دارن اما همزمان دردهای در قفسه سینه هم حس میکنن. آیا این دردهای قفسه سینه که گاهی طولانی هم هست میتونه به خاطر ریفلاکس باشه؟ چون ناحیه سینه کمی حساس از بعضی از سری فکر میکنن قلبی است یا مشکلی به ششوری است. در این ارتباط هم اگر لطف کنین راجع به دلایل دیگه درد قفسه سینه هم اگر صحبت بکنین و مخصوصا آیا این دردها میتونه به خاطر ریفلاکس باشه توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که